صفحه 7 بخش اول سیاه دلان دماغه جنوبی پورتلند. از اوایل ماه دسامبر 1689 تا پایان ژانویه 1690 باد سرد زمستانی بی سابقه‌ای بر سراسر اروپا مخصوصاً بر انگلستان وزیدن گرفت. زمستان مصیبت‌بار آن سال به عنوان سردترین زمستان‌ها در حاشیه انجیل خانواده‌های فقیر انگلستان یادداشت شد. استحکام کاغذهای قدیمی پادمشن که بر روی آنها آمار ادارات انگلستان ثبت می‌شد، امکان می‌دهد که امروز اسامی کسانی را که در آن سال وحشتزا از سوز سرما خشک شده‌اند در ادارات محل بررسی نماییم. حتی رودخانه تایمز در آن سال سرد یخ بست و این حادثه است که در هر قرن به ندرت یک بار اتفاق می‌افتد، زیرا تلاطم دائمی امواج دریا مانع از انجماد آب است. برای رودخانه یخ بسته کالسکه ها شروع به رفت آمد کرد. بازار مکاره‌ای با چادرها بران تشکیل داده خرس ها و گاو را به جنگ هم انداختند. حتی بر روی یخ گاوی را درسته کباب کردند. زخامت قشر یخ تا 2 ماه به حال خود باقی ماند. سال دهشتزای 1690 سرمای عجیب زمستان اوایل قرن 17 را نیز تحت شعاع خود قرار داد. شبی در اواخر یکی از روزهای سرد ماه ژانویه 1690 در یکی از دهانه‌های مسروک خلیج پورتلند حادثه غریبی اتفاق افتاد که در اثر آن پرندگان آبی و قازهای دریایی به سرعت و با قیل و قال تمام از آنجا دور شدند. در این محل که خطرناکترین دهانه‌های خلیج بوده و حتی هنگام وزش بادهای موافق نیز به علت دور افتادگی برای کشتی‌های بزرگ خطرناک است، کشتی کوچکی که تقریباً در چکافی پهلو گرفته بود آماده حرکت می‌گردید. نباید گفت که شب فرا می‌رسید، بلکه صحیح‌تر است گفته شود که شب به راه می‌افتاد، زیرا همواره تاریکی از زمین برمی‌خیزد. قسمت پایین دهانه خلیج تاریک و آسمان هنوز روشن بود. خورشید که سراسر روز زیر پرده مه پنهان شده بود غروب کرده و دلواپسی عمیق و ملالت‌باری که می‌توان آن را استراب ناشی از فقدان خورشید نامید بر دلها سایه انداخته بود. از سمت دریا بادی نمی‌وزید و دهانه خلیج آرام به نظر می‌رسید. در بحبوحه زمستان چنین وضعی وضع استثنایی است. تزاریس پورتلند چون سدی در برابر دریا خودنمایی می‌کنند. دریا غالباً در این حال به حال تلاطم است و مهارت و استادی زیادی لازم است تا بتوان بدون خطر از آن رد شد. این بنادر کوچک ظاهرفری به هیچ دردی نمی‌خورند. ورود در آنها خطرناک و خروج از آنها وحشتبار است، ولی در آن شب استثناءً دریا آرام بود. این کشتی اسپانیایی شبیه کشتی‌های پاروی و بادبانی نوع قدیمی بود که سابقاً در نیروی دریایی خدمت کرده و اینک از خدمت خارج شدند و تناب‌های آن از الیاف کنف به هم بافته شده، بعضاً در میان آنها میله‌های نازک آهنی قرار داده شده بود. میله فرمان بسیار بزرگ و گویی در ساختن آن از خاصیت بازویی بلند اهرام استفاده شده است، ولی این عیب را نیز داشت که لازم بود نیروی زیادتری برای به کار انداختن آن مصرف نمود. برای رفع این نقیصه دوچرخ کوچک در دو طرف میله تعبیه شده گوتنما در اتاقکی درون 2 کادر مسی داخل هم قرار گرفته بود. در ساختمان این کشتی دقایق فنی و هوش و فطانت زیادی به کار رفته بود، ولی دانش آمیخته با جهل و زیرکی توأم با خشونت در آن به چشم می‌خورد. کشتی بسیار بدوی، سریع، محکم و دارای تمام خصایص کشتی‌های راهزنی و صید ماهی و در آب‌های دریاچه‌ها و دریاهای کوچک قابل استفاده بود. بادبان‌های کامل و بغرنج آن ممکن بود در خلیج‌های کم عمق و دریای عمیق پیش رانده، در عین حال مناسب دریاچه‌های آرام و اقیانوس‌های طوفانی بود. در میان کشتی‌ها چون دمجنبانک در میان پرندگان از همه کوچکتر و زبر و زرنگتر بود. دمجنبانک بر سر ساقه نی می نشیند و پیش از آن که این ساقه خم شود به پرواز در آمده خود را به میان اقیانوس می رساند. کشتی های بیسکی هر چند محقر و کوچک باشند پر زرق و برقند. عشق به رنگ و روغنکاری با طبیعت این مردان بازوغ و نیمه وحشی سرشته است. کوههای رنگارنگ پربرف و چمنزارهای زیبای بیسکی ذوق توجه به رنگامیزی و نقش و نگار را در انسان بیدار می کند. ساکنین بیسکی در این فرق مردمان تجمل پرستی هستند. پیش بخاری های خود را زیب و زیور می دهند. بر الاغ ها افسار گلابتون بسته گاوها را با پر مرغان زینت می کنند. صدای قرچ قرچ عرابه هایشان از دو فرسنگی شنیده می شود، ولی همین عرابه ها را با پارچه های الوان و فانوس و شمع تزیین می کنند. بر سر در خانه پین دوزی مجسمه از سن کرپن در کنار لنگ کفش ها حجاری شده است. نیمتنه ها را یراق دوخته، حاشیه رخت کهنه ها را گلدوزی می کنند. دلخوشی عمیق و عجیبی دارند. اهالی باسک همانند یونانی ها خود را فرزندان خورشید می دانند. اهالی والانس جامه های پشمین تیره رنگ ساده‌ای برتن می کنند، ولی پیراهن مردم گالیس و بیسکی از پارچه های کتان زیبای سفید و گلی رنگ است. جلوی در و پنجره هایشان با منظره زیبا و فرخ‌بخش بوته های ذرت تزیین شده است. آرامش شادی بخش و حاکی از غرور در هنر ناچیز، صنایع آداب و رسوم، بزک دختران و آواز جوانانشان احساس می شود. کوههای مرتفع و خشک و خالی بیسکای بسیار باشکوه است. از روزنه ها نوری می تابد. طبیعت وحشی جایز کویل طبیعتی پرشور و شاعرانه است. همه ی لطف و زیبایی پیرنه با بیسکی است، همان گونه که آلپ ارزش خود را مدیون ساوو است. در خلیج‌های خوفناک حوالی سن سباستیان منظره طوفان، مه و امواج کفالود، زنجیره گسسته، وحشت و قرش و ملوانانی که دستمال سرخ بر سر بستند در هم می‌آمیزد. هر کس یک بار کشور باسک را دیده باشد، در آرزوی دیدار مجدد آن است. در آنجا سالی دو بار محصول برمی‌دارند. دهکده‌های شاد و زنده، فقر آمیخته با غرور و نوای گیتار، هیاهوی رقص و قاشقک در یک شنبه ها، عشق بازی، منازل تمیز روشن، لکلک بر مناره ها منظره شهر پرخیر و برکت باسک را تشکیل می دهند. اینک به پورتلند، این صخره سرسخت میان دریا برگردیم. شبه جزیره پورتلند از دور به مثابه پرنده است که منقار به سمت دریا دراز و پشت به ویموس کرده، گردن این پرنده دماغه را تشکیل می دهند. پورتلند با طبیعت وحشی خود امروز در اختیار صنایع قرار گرفته است. در اواسط قرن 18 هم استخراج کنندگان سنگ و آهک به سواحل آن رفت آمد می کردند. ولی از آن تاریخ به بعد از خاک پورتلند سیمانی به همین نام تهیه می کنند. استفاده از این خاک بر ثروت کشور افسوده خلیج را تغییر صورت می دهد. در طول مدت 200 سال سواحل آن که مثل شکاف ها تخریب می شد، اینک به صورت معدن سنگ در آمده است. نیش کلنگ به مقدار کم و امواج در مقیاس بزرگتر به جان شبه جزیره افتاده، آن را از زیبایی انداختند. یغمای ستر یوقیانوس جای خود را به غارت منظم بشر داده است و در نتیجه همین عمل امروز دیگر اثری از خلیج کوچکی که کشتی بیسکی در آن لنگر انداخته بود باقی نمانده است. شیب‌های تند از هر طرف به مانند دیوارهای سر به فلک کشیده‌ای خلیج را احاطه می کرد. از این رو لحظه به لحظه تاریکی بیشتری در آن گسترده می شد. غلظت مه دم به دم افزایش می یافت، گویی در قعر چاه عمیقی ظلمت مطلق حکم رواست. مدخل خلیج به سمت دریا که مانند دهلیز تنگ و فشرده‌ای بود، در زمینه سیاه و تاریک امواج خلیج به صورت خط باریک و سفیدی در لرزش بود. فقط از فاصله نزدیکی ممکن بود کشتی را که گویی جامه سیاه برتن کرده و لنگر انداخته است مشاهده نمود. تخت پارهی کشتی را به ساحل وصل می کرد. اشباح سیاه رنگی بر این پل لرزان در رفت آمد بودند و در تاریکی بی پایان سوار کشتی می شدند. خلیج گرمتر از وسط دریا بود، زیرا صخره های عظیمی سمت شمال آن را چون دیواره های بلند فرا گرفته بود. ولی این گرمی نسبی به حدی نبود که از لرزش تن مسافرین جلوگیری کند. آنها بسیار شتاب زده بودند. در زمینه شفق لبه های پاره پاره لباس های آنها نمایان بود. حس زده می شد که اینان مردمانی از طبقه ژنده پوشان باشند. در بالای شکاف خلیج کوره راهی به زحمت تشخیص داده می شد. اگر گیسوان دختری از پشت صندلی راحتی فرو افتاده باشد، بدون شک بر پشتی صندلی نقش کوره راه‌های پرپیچ و خم چنین سواحل کوهستانی را ترسیم می‌نماید. راه‌های پرفراز و نشیب این منطقه که برای عبور بز مناسب‌تر از انسان بود، به محل مناسبی نسبتاً مسطح که سر تخت پاره بر آن نهاده شده بود، خرد می‌گردید. کوره راه‌های سواحل کوهستانی معمولاً شیب تندی داشته، به پرتگاه‌ها بیش از راه عادی شباهت دارند. پیچ و خم‌های متعدد آن در نقاط مرتفع به فلاتی ختم می شد که صخره‌های عظیمی زیر پای آن قرار داشت. کشتی کوچک خلیج منتظر مسافرینی بود که خود را از چنین راه‌های پرپیچ و خمی به آن رسانده بودند. حمل اساسیه به کشتی با دستپاچگی و استراب محسوسی توأم بود. مسافرین می‌کوشیدند در سکوت کامل به کار خود ادامه دهند. صدای پایی حتی صدای نفس کسی هم به گوش نمی‌رسید. در دوردست آن طرف خلیج ریگنشاد به زحمت چندین کشتی صید ماهی حرام دیده می‌شد. این کشتی‌های قطبی در نتیجه تلاطم دریا از آب‌های دانمارک به سوی آب‌های انگلستان رانده شده بود. بادهای مناطق قطبی غالباً صیادان را به چنین بلاهایی گرفتار می‌سازد. صیادان برای نجات از قهر طبیعت به سواحل پورتلند پناهنده شده لنگر می‌انداختند. زورق راهنما که بنا بر سنن کشتیرانان نروژی مقدم بر دیگران قرار گرفته بود، در صحنه سپید دریا سیاهی می‌زد و در قسمت جلوی آن تمام ابزار و وسایل لازم برای صید در آب‌های یخزده قطبی به چشم می‌خورد. غیر از این چند کشتی ماهیگیری در افق پهناور پورتلند اثری از زندگی دیده نمی‌شد. نه کاشانه‌ای و نه زورقی در آن زمان ساحل پورتلند غیر مسکون بود و مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. در چنین اوضاع و احوالی کسانی که می‌خواستند با کشتی بیسکایی به راه افتند، شور هیجانی از خود نشان نمی‌دادند، بلکه گروهی منفعل و پرکار به نظر می آمدند که در کنار دریا جمع شده با چستی و چالاکی به کار خود ادامه می دهند. تشخیص قیافه آنها از هم مشکل و پی بردن به این که پیر یا جوانند غیر ممکن بود. ظلمت با بی‌اعتنایی آنها را در هم ریخته بود. پرده سیاه شب صورتهاشان را پوشانده بود چون اشباحی به نظر می رسیدند. آنها 8 نفر، احتمالاً یکی 2 نفرشان زن بود، ولی از وضع لباس شناخته نمی شدند، زیرا لباس جنده مردان و زنان یکیست. شبح کوچکتری که در میان بزرگسالان در رفت آمد بود نشان می داد کودک یا مرد کوتوله است. کودک بود.